رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، صبح روز سه‌شنبه شما بخیر باشه. امیدوار هستیم که روز با خوشی و سلامتی و شادی آغاز کنید. به این امید و آرزو برنامه ای ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را با سرخط اخبار آغاز میکنیم.
دخیل بودن طالبان با گروه های جنایتکار، سفر پوتین به مصر و اعدام یک میلیاردر در چین.
دوستان عزیز، بعد از تقدیم تفصیل اخبار، گزارش های را از افغانستان و جهان خدمتتان آماده نشر ساختیم. گزارش داریم از پیشنهاد مؤسسه آشیانه برای ایجاد کورس ها و سیمینار های کوتاه مدت روانشناسی برای درمان اقشار مختلف جامعه افغانستان، تلاش امریکا برای کسب حمایت آسیایی ها در مبارزه علیه گروه دولت اسلامی، تبصره رسمی حکومت ایالات متحده و فشارها برای معطل ساختن کار روی یک بند برق در لاوس. امیدوار هستیم که تا آخر برنامه با ما باشید. تفصیل اخبار را از خالد مفتون و ژیلا سمیعی میشنوید.
با سلام مجدد. علی احمد جلالی، وزیر داخلی پیشین افغانستان، میگوید که در مورد موجودیت گروه داعش در افغانستان مبالغه صورت گرفته است. آقای جلالی به تلویزیون آشنا صدای امریکا گفت:
داعش د قدرت توان په برخه کې مبالغه شویدی. په افغانستان کې داعش نشته. هغه څه چې شته هغه د طالبان پخوانی ناراض قماندانان دي. د پارزانت یو مشروعیت وګټي یا نوې منابع ځانته پیدا کړي.
در مورد قدرت طالبان در افغانستان مبالغه شده است. داعش در افغانستان حضور ندارد. شماره از افراد طالبان از آن گروه جدا شدند و تلاش دارند تا منابع تمویل مالی دیگری را برای خود جستجو کنند. قدرت گروه دولت اسلامی در شرق میانه در حال کاهش است و آنان قلمروها را از دست می‌دهند. بنابر این، به این اندازه منابع در دسترس ندارند تا به افغانستان گسترش شوند. آنان در تبلیغ قوی هستند تا پیروان را به خود جلب کنند. از دو هفته به این سو، مطبوعات در افغانستان در مورد موجودیت پیروان گروه دولت اسلامی در جنوب افغانستان حرف می‌زنند.
گروه طالبان بیشتر مثل یک گروه جنایتکار عمل می کند، نه گروهی که انتظار حکومت را داشته باشد. بر اساس گزارش کسوی متخصصین سازمان ملل که ناظر تعزیرات بر ضد شورشان اسلامگرا هستند، طالبان از اوایل دهه 1990 تا حال در قاچاق مواد مخدر، قاچاق سنگهای گرانبها، مافیای ترانسپورتی و اختطاف برای اخذ پول دخیل بودند. این گزارش به شورای امنیت سازمان ملل تحویل داده شده است. در این گزارش آمده است که طالبان از این طریق به عواید سرشار عادت کردند و همین موضوع سبب می‌گردد تا این گروه مسلح صادقانه در روند صلح افغانستان دخیل شوند، زیرا آنها نمی‌خواهند تا عواید سرشارشان را از دست بدن، به همین علت دخیل نمی‌شوند.
باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده، میگوید فراهم آوری سلاح برای اوکراین در جنگ با جدای طالبان طرفدار روسیه هنوز هم یک گزینه است، اما تصمیم در این مورد اتخاذ نشده است. آقای اوباما با انگلا مرکل، صدراعظم آلمان، در کنفرانس خبری مشترک در واشنگتن بر علاوه بحران اوکراین روی معامله هسته‌ای با ایران و مبارزه با گروه دولت اسلامی هم صحبت کردند. جزئیات این خبر را در جریان همین برنامه خواهید شنید.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، دیروز دوشنبه به قاهره مرکز مصر رسید تا با همتای مصریش ملاقات کند. رهبران دو کشور خواهان تقویت روابط با هم دیگر هستند تا نشان دهند که آنان به خاطر رسیدن به اهدافشان بدون موجودیت آمریکا نیز گزینه دارند. قبلا دفتر عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر، گفته بود که قرار است رهبران دو کشور چندین توافقنامه را به روز سه‌شنبه امضا کنند. در مورد جزئیات این توافقنامه ها چیزی گفتن نشده است، ولی مقامات دو کشور در مورد تقویت همکاری های نظامی و تجارتی با هم صحبت کردند. شماره از تحلیلگران میگویند که اولین سفر پوتین بعد از یک دهه به مصر سمبولیک است، ولی پذیرایی گرم او از سوی مصر هدفمندانه صورت گرفته است، آن اینکه به آمریکا و غرب اشاره میرساند که مصر آزادی و استقلالیت خود را حفظ میکند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. وزرای خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه توافق کردند تا وضع تعزیرات اقتصادی بالای روسیه را به تعویق اندازند تا به گفتگوهای صلح فرصت داده شود و بحران در اوکراین خاتمه یابد. فدریک موگرونی رئیس پالیسی اتحادیه اروپا گفته است که این اقدام به خاطر صورت گرفته است تا فضای امیدواری در جلسه‌ای که قرار است روز چهارشنبه در منس برگزار شود فراهم گردد.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید که او ماه آینده با واشنگتن سفر خواهد کرد و در کنگرس ایالات متحده سخنرانی خواهد داشت. این در حالی است که صدر اعظم اسرائیل خواسته شده تا سخنرانیش را در کنگرس آمریکا لغو کند. آقای نتانیاهو در جریان تجمع انتخاباتی در مورد موقف اسرائیل در برابر ایران صحبت کرده گفت معامله‌ای که با ایران در آلمان در آل و قوز به نفع اسرائیل نمی‌باشد.
تندروان گروه اسلامگرای بوکو حرام روز دوشنبه بالای یک زندان در نایجیر در غرب افریقا حمله کردند. در 4 روز گذشته این سومین حمله گروه بوکو حرام در بیرون از مرزهای نایجیریا می باشد. تفصیل بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
شاهدان و مقامات نظامی نایجیر می گویند اردوی آن کشور حمله تندروان را در شهر دیفا واقع در جنوب غرب نایجیر بعد از چندین ساعت برخورد مسلحانه عقب راندند. قرار بود پارلمان نایجیر به روز دوشنبه به اقدامات رأی دهد که بر اساس آن به قوای آن کشور صلاحیت می‌داد تا وارد نایجیریا شوند و در حملات تهاجمی منطقه بر ضد گروه بوکو حرام بجنگند. نیروهای چاد و کامرون از قبل با قوای بوکو حرام برخورد مسلحانه داشتند. گروه بوکو حرام هزاران نفر را کشته و ده ها شهر را در شمال نایجیریا تحت کنترل دارد. گودلک جاناتان رئیس جمهور نایجیریا در کشورش مورد انتقادهای جدی قرار گرفته است زیرا حکومت وی برای سرکوبی گروه بوکو حرام ناکام مانده است.
رادیو آشنا آشنای شما.
ادامه اخبار. وزرای مالیه و رؤسای بانک‌های مرکزی 20 اقتصاد پیشتاز جهان روز دوشنبه در استانبول گرد هم آمدند تا در اجلاس گروه 20 شرکت کنند. اجلاسی که هدف آن هم آهنگی برای رشد بیشتر اقتصادی می باشد. علی بابا جان معاون صدر اعظم ترکیه کشوری که در حال حاضر ریاست گروه جی 20 را بر عهده دارد ابراز امیدواری کرد تا کشورها اهداف سرمایه‌گذاری ملی الزام‌آور را مشخص کنند. علی بابا جان همچنان گفت که سرمایه‌گذاری برای رشد اقتصادی از اهمیت زیاد برخوردار است. اگر حکومت ها منابع تمویل سرمایه گذاری ندارند راه های دیگر موجود است تا سرمایه گذاری ها را تمویل کرد. این در حالی است که سازمان انکشاف همکاری های اقتصادی گزارش داده است که کشورها در سراسر جهان اقدامات کافی را برای تطبیق پالیسی هایی که با آن توافق کردند انجام نمیدند تا رشد اقتصادی در سالهای آینده شاهد رشد بیشتر باشد.
شیرین دلوی، ادیتور روزنامه اردو زبان عفتنامه، بعد از آن که در صفحه نخست آن روزنامه مطلبی را در مورد مجله شارلی ابدو نوشت، دستگیر شد و از آن به بعد به صورت مخفی به سر می برد. این روزنامه عکسی از جلد مجله را به نشر رساند که کاریکاتور منسوب به پیامبر اسلام در آن ترسیم شده بود و در آن نوشته شده بود که همه بخشیده شدند. ولی در قضیه‌ای که دلوی نوشته بود ذکر شده که همه بخشیده نشده است. دلوی برای اینکه مسئول باشد خود را پنهان کرده است. در ماه جنوری افراد مسلح بالای دفتر مجله تنزی شارلی ابدو در شهر پاریس حمله کردند که در نتیجه آن 16 تن کشته شدند.
یک میلیاردر در چین بعد از آن اعدام شد که یک محکمه در آن کشور او را به دلیل ارتکاب چندین قتل و رهبری یک گروهی که به شکل مافیایی عمل می کرد محکوم کرد. جزئیات بیشتر را باز هم از نسرین محمود عزیزی می شنویم.
لیو هان همراه با برادر و 3 همکارش صبح روز دوشنبه اعدام شدند. آقای هان که اکثر مایه‌گذار در بخش معادن بود با ژو یونگ کانگ رئیس پیشین امنیت آن کشور ارتباط داشت. لیو هان رئیس گروپ انلانگ که بزرگترین سرمایه گذار در ایالت سیچوان به حساب می آید حدود 1 میلیارد دلار را در بخش های معادن، برق، انرژی، امور مالی و املاک سرمایه گذاری کرده بود. لیو هان 43 ساله به ارتکاب 13 جرم مختلف با شمول قتل و فروش سلاح مجرم شناخته شده است.
و در آخرین خبر، خدمات بس‌ها در مناطق مناقشه میان هند و کشمیری که تحت اداره پاکستان قرار دارد به حالت تعلیق درآمده است. فعالیت بس‌ها که به نام کاروان صلح یاد می‌شد در اپریل سال 2005 به هدف اعتمادسازی برای خاتمه دادن به مناقشه کشمیر آغاز به کار کرده بود. هفته گذشته مقامات هندی یک دریور لاری را که از کشمیر تحت کنترل پاکستان بود به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر کرد. این دریور بخشی از کاروان 28 لاری بود که کالاهای تجاری را در منطقه مورد مناقشه انتقال می‌داد. به تعقیب آن، پاکستان در یک اقدام تلافی جویانه 50 لاری را که روز قبل از این رسیده بود توقیف کرد و به این ترتیب تجارت در منطقه مرزی مورد مناقشه با بن‌بست مواجه شد. پایان اخبار.
نهادهای دولتی و غیر دولتی برای بازاریابی تولیدات زنان چه نقشی را بازی کرده می توانند؟ پاسخ به این سوال را امشب ساعت 8 از برنامه نجیبه نوشابه رادیو آشنا صدای امریکا بشنوید. شماره تماس با ما 0790-010-070. رادیو آشنا صدای امریکا.
خب شنوندگان عزیز، میرسیم به بخش گزارش ها. مؤسسه غیر حکومتی آشیانه به همکاری شماری از استادان فاکولته روانشناسی میخواهد با دایر کردن سمینارها و کورس‌های کوتاه مدت روان درمانی برای اقشار مختلف جامعه با کنترل و مدیریت خشم و همچنان توانمند ساختن افراد مساعدت کند. تفصیل بیشتر را در گزارش از عبدالحی ورشان میشنویم.
حدود 40 تن از نوجوانان بین سنین 14 الی 17 زیر سقف مرکز آموزشی مؤسسه آشیانه با معلومات و لکچرهای گوش می دهند که توسط استادان روانشناسی پوهنتون کابل در مورد خشم، قهر، عصبانیت و بالاخره خشونت فراهم شده با مهارت خاص آموزشی ارائه می گردد. استاد زهرا توری یک تن از مربیان و کارشناسان مسائل روانی میگوید که هدفش این است که فرد بداند چگونه خشم خود را کنترل و مدیریت نماید تا در آینده از نتایج منفی و نامطلوب ناشی از عدم کنترل خشم در امان بماند. محمد اقبال 14 ساله که خود را متعلم صنف 8 مکتب فاضل بیگ معرفی کرد، از لکچرهای استاد خرسندی نشان داده گفت:
ما اولا فهمیدیم قدر که خشم چی معنا، ما بعد بیادر خود را تکوب کنیم یا چی رقم کنیم. اول فهمیدیم از استاد خود که بر ما میگه که خشم باید نکنیم، این کار زشت است، این کار بد است.
خانم زهرا استاد پوهنتون کابل ضرورت دایر کردن همچو سمینارها را یک امر ضروری پنداشت، گفت که میزان شکیبایی مردم افغانستان به حد کافی کاهش یافته با مشکل بر خشم خود غلبه میکنند.
ما تصمیم گرفتیم که چنین پروگرام های را برگزار بکنیم که حداقل بتانیم تا اون حدی که در توان ما هست به اینا یاد بدیم زمانی که اینا عصبانی میشن، خشمگین میشن، او رو چطور بتونن کنترل یا مدیریت بکنن. چون اگه این یک پدیده است که در جامعه ما به اوج خود رسیده.
شرکت کنندگان نشست آگاهی از کنترل و مدیریت خشم را بیشتر نوجوانان تشکیل میدهد. زمانی که دلیل انتخاب نوجوانان را پرسیدم، خانم توری در مورد چنین گفت:
خود نوجوانی که مثل که ما میفهمیم یک مرحله بحرانی هست، درست است؟ این مرحله است که طفل بالایی که مشکلات خانوادگیش وجود داره، خودش هم دچار یک سری تغییرات جسمانی و روانی که در منحیث یک نوجوان به او به وجود میاد و یک کشمکش دیگه در پالیاز بنا به خشونت یا خشم یا پرخاشگری، این همه بیشتر در این طبقه بیشتر بوده. به این خاطر ما خواستیم که در سنایی را بگیریم که در سن نوجوانی قرار داره.
انجینر یوسف رئیس اداره آشیانه که 40 سال تمام در بخش اطفال کارگر روی جاده و اطفال در معرض خطر کار میکند، در مورد اهمیت این گونه برنامه ها صحبت نموده، گفت که میخواهد با ولایت دیگر هم توصیه بدهد.
فعلا خو این پروگرام ما از طریق زیبتی که دونرش جایزه است از اون طریق است و امیدوار هستیم که پروژه را ما بتونیم در ولایت مختلف افغانستان، چون ضرورت بسیار عمده و مهم است برای
استادان فاکولته روانشناسی. من جمله خانم زهرا توری میگوید در نتیجه سروی ها و تحقیقات مستقل متعدد دریافتند که بیشتر از 80% مردم افغانستان دچار مشکلات روانی هستند و برای این تعداد و رقم درشت مریضان روانی با کلینیک های روان درمانی و مراکز مشاوره روان درمانی زیاد ضرورت است. اما در گذشته دولت تحت رهبری آقای کرزی کاری را در این بخش انجام نداد و از حکومت جدید میخواهند که در این بخش توجه نماید و از رقم بلند جوانان، زنان و کلانسالان که از اختلالات روانی چون افسردگی، اضطراب رنج میبرند کمک نمایند تا توانایی دوباره یافته خشم خود را کنترل و مدیریت بکنند.
صدای آمریکا آشنای شما.
با براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده می گوید فرام آوری سلاح برای اوکراین در جنگ با جدایی طلبان طرفدار روسیه هنوز هم یک گزینه است، اما تصمیم در این مورد اتخاذ نشده است. آقای اوباما و انگلا مرکل صدر اعظم آلمان در کنفرانس خبری مشترک در واشنگتن بر علاوه بحران اوکراین روی معامله هسته‌ای با ایران و مبارزه با گروه دولت اسلامی هم صحبت کردند. برگردان این گزارش را از نسرین محمود عزیزی میشنوید.
رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه گفت روسیه با تخطی از توافق آتش بس در ماه سپتامبر هنوز هم به تجاوزگری علیه اوکراین ادامه می دهد. وی تأکید کرد که تعذیرات وضع شده علیه روسیه تأثیر گذار بوده است.
It has not yet dissuaded Mr. Putin from following the course that he is on. But it has created a measurable.
رئیس جمهور اظهار داشت با وجود که هنوز هم به حد نبوده است که آقای پوتین را وادار سازد که از مسیری که پیش گرفته است منصرف شود، اما تأثیرات منفی قابل ملاحظه ای را بر اقتصاد روسیه وارد آورده است و این جریان دارد. امیدواری من این است که از طریق تلاش های دیپلماتیک هزینه برای آقای پوتین به حد بلند برود که او مجبور شود برای حل این معضله گزینه دیپلماتیک را ترجیح دهد. اگر این کار نشود، ما هزینه ها را افزایش داده و تعلل در این راستا نخواهیم کرد. خانم مرکل روز یک شنبه از طریق تلفن با پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و فرانسوا هولاند رئیس جمهور فرانسه به طور مشترک روی یک پلان برای خاتمه بخشیدن به بحران اوکراین صحبت کرد. در حالی که این مکالمه پیامدی را در قبال نداشت، انگلا مرکل گفت که باز هم تلاش خواهد کرد.
Now there is a possibility to try and bring about a ceasefire and to also create conditions.
خانم مرکل گفت در حال حاضر این امکان وجود دارد که سعی شود یک آتش بس را روی کار آورده و همچنان شرایطی ایجاد شود که دیگر شاهد کشته شدن روزانه غیر نظامیان نباشیم. غیر نظامیانی که تومه این وضعیت میشن و من کاملا اعتماد دارم که با هم این را انجام خواهیم داد. رئیس جمهور آمریکا گفت که از تیم کاریش تقاضا کرده است تا روی تمام گزینه ها کار کنند که اگر مسئله دیپلماتیک برای این بحران ناکام گردد از آن استفاده شود. در این گزینه ها فراهم آوری سلاح کشنده نیز شامل است. رئیس جمهور اوباما گفت او و خانم مرکل به تلاش های دیپلماتیک ادامه خواهند داد و روی تشدید تعذیرات بیشتر علیه روسیه در صورت نیاز نیز موافقه کردند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
آنچی را می شنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس می دهد.
در حمایت از پلان کاری رئیس جمهور اوباما در ارتباط با اقلیم، وزارت انرژی ایالات متحده اخیراً دو معیار جدید مثمریت انرژی را اعلام کرد. معیارهای جدید که شامل چراغهای نیون و ماشینهای یخسازی تجارتی می باشد، معیارهای نهم و دهمند که در سال 2014 نهایی شد. در مجموع معیار دهم که سال گذشته نهایی گردید، انتشار کاربن دای اکساید را به بیش از 435 میلیون متریک تن کاهش خواهد داد. معیار جدید برای چراغ‌های نیون کمک خواهد کرد تا کثافت مضر کاربن دای اکساید به مقدار 90 میلیون متریک تن کاهش یابد. این مقدار معادل کثافت سالانه کاربن با استفاده از برق می باشد که در بیش از 12 میلیون خانه استفاده می گردد. بنابراین تا سال 2030 امریکایی ها 15 میلیارد دلار از بابت کاهش بل برق پسنداز خواهند کرد. معیار برای یخسازی تجارتی که مقدار زیاد یخ را فراهم می کند و به صورت معمول در نوشابه های غیر الکلی، آب یخ، سایر نوشابه ها، تازه نگه داشتن ماهی، سالاد و سایر محصولات سرد استفاده می شود، کثافت کاربن دای اکساید مضر را تا 4 میلیون متریک تن کاهش می دهد. این دستگاه تولید یخ به طور گسترده در نقاط مختلف به شمول هتل ها، رستوران ها، سالن های غذاخوری، شفاخانه ها، مکاتب، فروشگاه های مواد غذایی و سایر پرچون فروشی ها و همچنان تعمیر دفاتر مورد استفاده قرار می گیرد. از آغاز اداره بارک اوباما، وزارت انرژی معیار مثمریت بیش از 30 دستگاهی را نهایی کرد که هم در منازل مورد استفاده قرار می گیرد و هم به شکل تجارتی استفاده می گردد. این دستگاه ها شامل ماشین ظرفشویی، یخچال و وسایل آلات گرم کننده آب می باشد. تخمین می شود که این اقدام وزارت انرژی تا سال 2030 تقریباً 480 میلیارد دلار برای مصرف کنندگان پسنداز کند. با ایجاد چنین حرکت، ایالات متحده متعهد است تا با ایجاد معیارهای جدید مثمریت ادامه بدهد و زمانی که با پیشرفت‌های با معیارهای از قبل نهایی شده یک جا گردد، میزان کثافت کربن حداقل 3 میلیون متریک تن کاهش خواهد یافت. این معادل بیش از یک سال کثافت کربن از تمام سیستم برق در ایالات متحده می باشد. ایالات متحده در ماه نوامبر اعلام هدفی را تعیین کرده است که بر اساس آن تا سال 2025 انتشار گازهای گلخانه‌ای بین 26 الا 28% در مقایسه به سال 2005 کاهش خواهد یافت. ارنست مونیز وزیر انرژی ایالات متحده گفت با عنوان بخشی از پلان کاری رئیس جمهور اوباما در ارتباط با اقلیم، وزارت انرژی هدف بلند پروازانه را تعیین کرده که بر اساس آن 10 معیار مثمریت انرژی را در سال جاری نهایی کند. با استفاده از معیارهای جدید مثمریت، چراغ‌های نیون برای استفاده عموم مردم و یخ‌سازی‌های اتوماتیک تجارتی ما به آن هدف رسیده‌ایم. وزارت انرژی متعهد است تا تلاش بیشتر در عرصه این پیشرفت داشته و به انکشاف معیارها ادامه بدهد تا در آینده مقدار کربن در ایالات متحده بیشتر کاهش یابد.
آنچه را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید، به این آدرس نامه بفرستید: Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. برنامه های رادیو آشنا با گزارش از لاوس ادامه دارد. لاوس با فشار فزاینده موجی تا تعمیر بند 260 میگاوات را در بخش سفلای دریای میکانینگ معطل قرار دهد، زیرا نگرانی های روی اثرات محیطی و اجتماعی آن به میان آمده است. در گردهمایی هفته گذشته در لاوس، معضلات ناشی از این پروژه مورد بحث قرار گرفت و ایالات متحده و سایرین خواستار تجدید نظر در ساختمان این بند شدند. برگردان گزارش ران کوربن را از عبدالواجد عادل می‌شنویم.
اعضای کشورهای دوستان میکانگ سفلا همراه با کشورهای منطقه هفته گذشته از زمان تشکیل این گروه بدین سو گرده هم آمده، اولین قدم را برای آوردن فشار بالای حکومت لاوس برداشتند تا اعمار بند دانساهانگ را متوقف یا معطل سازد. پروژه طرح شده 600 میلیون دلاری در منطقه سیفاندون در جنوب لاوس از سرحد با کامبودیا تنها 2 کیلومتر فاصله دارد. با ساختن این بند قوه برق ارزشمند برای رشد منطقه دستیاب می گردد. اما محیط شناسان و کشورهای همجوار نگرانند که صدمات جبران ناپذیر از آن به سیستم اکولوژی وارد شده، سیستمی که تغذیه میلیون ها انسان در جنوب شرق آسیا به آن وابسته است. حکومت لاوس پذیرفته است تا برای مدت 6 ماه مشورت های منطقوی روی بند ساهانگ صورت گیرد. آن مشورت ها در اواخر جنوری ختم شده و مقامات لاوس اعلام کردند که آنها به زودی برای آغاز کار ساختمانی آن با وجود اعتراضات گسترده که خواهان مطالعات مزید است اقدام می کند. اجلاس روز جمعه دوستان میکانگ سفلا که مشتمل از استرالیا، نیوزیلند، اتحادیه اروپایی، ژاپن، جمهوری کوریا، بانک انکشاف آسیایی، بانک جهانی و ایالات متحده آمریکا است در شهر پاکسی در لاوس جنوبی روی مسائل منابع آبی، احتیاجات انرژی و امنیت غذایی تدویر یافت. دانشمندان میگویند بند جریان عمده دریا را مانع شده، ماهیان را اجازه نمی دهد تا در موقع خشکسالی مهاجرت کنند و دلفین اراوادی را به خطر مواجه می سازد. سرای سیم، آمر انستیتوت دموکراسی خمر مستقر در کمبودیا می گوید به دخالت جامعه بین المللی در پروسه تصمیم گیری نیاز دیده می شود، زیرا این بند جریان آب را در سایر کشورها نیز متاثر می سازد. سرای سیم می گوید
Building a dam is not a one country issue. It's connected to the region. It's about environment.
ساختن بند تنها به کشور محدود نیست. بند به منطقه مربوط بوده، از حقوق بشری ناشی شده، وابسته به محیط است. به اقتصاد و فرهنگ مردم وابستگی دارد. از این سبب بسیار خوب است تا در آن سهم سایرین خواه آمریکایی یا اروپایی و یا هم آسیایی باشد. به هر اندازه سهم بیشتر باشد و چوکات قانونی در وقت آغاز آن درست باشد بهتر است. اما دانشمندانی را که کمپانی ساختمانی میگا فرست مالزیایی استخدام کرده است، این نگرانی های گروه های محیط زیستی را بیجا دانسته، خاصتا از ویتنام را که میگوید ایجاد این بند سبب نمکی شدن حوزه دریای میکانگ میگردد. اعضای کشورهای دوستان دریای میکانگ سفلا گفتند ابتکارات در جریان است که انرژی متداوم و منابع متبادل در نظر گرفته شده و همچنان سایر ترغیبات شامل تمویل مطالعات دریافت اثرات روی محیط زیست و اجتماعات ناشی از تعمیر بند برق و انکشاف لین عمومی برق را در لاوس در بر میگیرد.
شنوندگان عزیز توجه کنید به خلاصه اخبار. علی احمد جلالی وزیر داخلی پیشین افغانستان میگوید که در مورد موجودیت گروه داعش در افغانستان مبالغه صورت گرفته است. این مقام پیشین افغانستان میگوید که شماری از افراد طالبان از آن گروه جدا شدند و تلاش دارند تا منابع تمویل مالی دیگری را برای خود جستجو کنند. گروه طالبان بیشتر مثل یک گروه جنایتکار عمل میکند، نه گروهی که انتظار حکومت را داشته باشد. بر اساس گزارشی که از سوی متخصصین سازمان ملل متحد که ناظر تعزیرات بر ضد شورشان اسلامگرا هستند، طالبان از اوایل دهه 1990 تا حال در قاچاق مواد مخدر، قاچاق سنگهای گرانبها، مافیای ترانسپورتی و اختطاف برای اخذ پول دخیل بودند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که فراهم آوری سلاح برای اوکراین در جنگ با جدای طالبان طرفدار روسیه هنوز هم یک گزینه است، اما تصمیمی در این مورد گرفته نشده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز دوشنبه به قاهره مرکز مصر رسید تا با امتای مصریش ملاقات کند. رهبران دو کشور خواهان تقویت روابط با هم دیگر هستند تا نشان دهند که آنان به خاطر رسیدن به اهدافشان بدون موجودیت آمریکا نیز گزینه دارند. وزرای خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه توافق کردند تا وضع تعزیرات اقتصادی بالای روسیه را به تعویق اندازند تا به گفتگوهای صلح فرصت داده شود و بحران در اوکراین خاتمه یابد. بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل میگوید که او ماه آینده به واشنگتن سفر خواهد کرد و در کنگره ایالات متحده سخنرانی خواهد کرد. این در حالی است که از صدراعظم اسرائیل خواسته شده تا سخنرانیش را در کنگره آمریکا لغو کند. تندروان گروه اسلامی گرای بوکوهرام روز دوشنبه بالای یک زندان در نایجیر در غرب افریقا حمله کردند. در 4 روز گذشته این سومین حمله گروه بوکوهرام در بیرون از مرزهای نایجیریا است. وزرای مالیه و رؤسای بانک‌های مرکزی 20 اقتصاد پیشتاز جهان روز دوشنبه در استانبول گرد هم آمدند تا در اجلاس گروه 20 شرکت کنند. اجلاسی که هدف آن هماهنگی برای رشد بیشتر اقتصادی است.
دوستان عزیز، بخش اول برنامه های دری رادیو آشنا در اینجا به پایان میرسه. همکارای ما در بخش پشتو آماده نشر برنامه خود هستند. ما هم تا نیم ساعت دیگر خدمت شما عزیزان حاضر میشیم.